ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. در این بخش خبری وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. یک گروه هکری به نام قیام تا سرنگونی که خود را وابسته به سازمان مجاهدین خلق معرفی می‌کند، از حق سامانه نهاد ریاست جمهوری ایران خبر داده. این گروه همچنین اعلام کرده که از این طریق توانسته به اطلاعات 120 سرور دسترسی پیدا کند. وبسایت سازمان مجاهدین خلق به نقل از کانال تلگرامی این گروه هکری نوشته که شبکه داخلی شدیداً حفاظت شده نهاد ریاست جمهوری تسخیر و از دسترس خارج شده. در بخشی از اسناد فاش شده، صورت جلسه‌های محرمانه جلسات و کمیته‌های فرماندهی قرارگاه سارالله سپاه پاسداران منتشر شده که در آنها از جمله به چگونگی سرکوب اعتراض‌های دانشجویی در ماه‌های اخیر اشاره شده است. و در خبر دیگر، رسانه‌های ایران خبر دادند که هیثم بن طارق سلطان عمان که در رأس هیئتی بلندپایه برای یک دیدار دو روزه به تهران رفته بود، ایران را ترک کرد. بنابر گزارش‌ها، او صبح روز دوشنبه 8 خرداد ماه و در پایان این سفر که به دعوت رسمی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری انجام گرفته بود، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرده. آقای خامنه‌ای در این دیدار نسبت به اثرگیری روابط ایران با مصر گفته که مشکلی در این زمینه نداریم. سلطان عمان هفته گذشته در سفر به قاهره با رئیس جمهور مصر دیدار و گفتگو کرده بود. عمان روابط نزدیکی با ایران دارد و بارها بر سر اختلافات میان جمهوری اسلامی با دولت‌های عربی و غربی میانجیگری کرده است. و در یک خبر دیگر هم، در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان روز دوشنبه 8 خرداد ماه، بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران دست به برگزاری تجمع زدند. شهرهای کرمانشاه، ایلام، ارومیه، مریوان، مشهد، تهران و شیراز از جمله شهرهایی بود که بازنشستگان در مقابل ساختمان مخابرات این شهرها تجمع اعتراضی برپا کردند. بازنشستگان در این تجمعات خواستار استعفای مدیران و رسیدگی به مطالبات خود از جمله افزایش حقوق بازنشستگی و بهبود وضعیت بیمه هستند. اما طی روزهای اخیر، حسین مرتضوی زنجانی، رئیس زندان اوین در سالهای 1366 و 1367 با حضور در کلاب هاوس اظهار نظرهای کم سابقه ای درباره وضعیت زندانها در آن مقطع و همچنین اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 مطرح کرده. همکاران من بخشی از صحبت‌های آقای مرتضوی زنجانی رو آماده کردن، بریم بشنویم، برمیگردیم بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم.
من اطلاع داشتم، دلیل اطلاعم این بود که آقای رئیسی با من ارتباطش خیلی خوب بود، قوی بود و ایشون هم اون موقع معاون دادستان بود، نه دادستان. و عرضم خدمت شما که من از طریق ایشون، یعنی ایشون اومدن من دفتر بنده که من رئیس زندان بودم، اومدن دفتر من و گفتن که ما امروز رفتیم و عرضم که و حکمی رو از خانم که امام گرفتیم برای عرضم خدمت که مجموعه اعدام زندانی ها، چون تنها راه خلاصی جمهوری اسلامی این بود که تا زمانی که خمینی به اصطلاح از دنیا نرفته این مسئله زندان رو حل کنن به نام خمینی. حالا این رو ایشون نوشت، سید احمد نوشت، من با اوناش فعلا چون اطلاعات دقیق ندارم، ولی میدونم که نظر خمینی بوده، شاید متنش فرق میکرده، عنوانش فرق میکرده و الا نظر ایشون بود. اگر نظر ایشون نبود من بر نمیگشتم از جمهور اسلامی. میخواستم در واقع با این اعدامها کلن صورت مسئله رو پاکش کنن، بگن دیگه ما چیزی به نام گروه های سیاسی نداریم، تمام شد رفت. یعنی سیاسی مخالف، نه که سیاسی که در اصلاح در جاهای و جریان های دیگه بودن. و البته این رو باید عرض کنم، وقتی که اینها سال 67 رو اجرا کردند، خب خیلی به اصلاح چیز کردن، موفق شدن که کلن مجموعه داخل رو کاملا خاموش کنن، بخوابونن. در این که زندانی ها را که خب تر بر واقع اعدامی ها را با کامیون بردن، این حرف کاملا درسته. عرضم خدمت شما که در این که اصلا کجا دفنشون کردند، خب همه اکثر افراد شنیدند در خاوران دفنشون کردند. آیا ما در کفن دفن اونها و یا در حمل اونها نقشی داشتیم؟ نه، ما چون زندان بودیم و این زندان به اصطلاح دادسرا بود که کارها رو انجام میداد. این یه مسئله هست، مسئله است که به قول بعضی از گزاتش شهر معتقد بودن که اینا به قول نباید دختر از دنیا برند، بلی این یک واقعیتیه در بچه ها عمل میشود و این یعنی گناه، یعنی یک ظلم مضاعف برای این انسانی که بالاخره میخواد هم جونش رو فدا کنه و هم در دقیقه 90 یکی از پدران این دخترها که به اصطلاح میدونستم که دروغ نمیگه گفت که به من که به اصطلاح اون چی که من در زندگی غنجم میده و خیلی اذیت میکشم و خیلی ناراحتم اینه که کشته شدن دخترم نیست. وقتی که آوردن گفتن این پول پول به اصطلاح عقد شرعی دخترته، گفت این برای من از مرگ بچم بالاتر بود و بدتر بود.
این صدای سید حسین مرتضوی زنجانی، رئیس زندان اوین و همچنین گوهردشت در سالهای 66 و 67 بود که در کلاب هاوس اصالات بی سابقه ای، در واقع اصالات کم سابقه ای در چنین جایگاهی در مورد اون اعدام ها کرده، اون اعدام ها رو تایید کرده. بخش آخر صحبت های او مرتبط میشه با صدور احکامی برای رفع بکارت از زنان جوان قبل از اعدام که این رو هم تایید میکنه. در همین زمینه در رابطه با این اظهارات و اینکه چرا الان بیان میشه و اهمیتش چی هست، با مهدی اصلانی از جان به در بردگان اعدامهای تابستان 67 که در زندان گوهردشتم با حسین مرتضوی زنجانی روبرو شده گفتگو کردم، میشنوید.
سید حسین مرتضوی زنجانی یا همون حجت الاسلام مرتضوی زنجانی که من در زندان گوهردشت ایشون رو گاه با پوتین و لباس نظامی و گاه با لباس روحانی دیدمشون، یک پیشینه ای داره به تمامی تباه در ساخت نظام زندان اسلامی. تمام زندگیش به عنوان مدیریت دو زندان بسیار مخوف و مهم، ستایش و تقدس مرگ بوده. در سیاه‌ترین دوران نظام زندان اسلامی کارش رو در بخش فرهنگی اوین آغاز میکنه. میدونیم وقتی ما میگیم کار فرهنگی در سال 60 یعنی چه؟ همون سیاست تبابسازی و گرفتن مصاحبه های اجباری بود. ایشون نه به عنوان یک پاسدار ساده و نگهبان عادی که با پیشینه چنین ظاهر میشن. بعد برکناری حاج داوود رحمانی از زندان قزلحصار و اسدالله لاجوردی از اوین و دادستانی، ایشون به ریاست زندان گوهردشت منصوب میشن. سیاستی که بعد در واقع کشتارهای دهه 60 به اصطلاح نوعی رفرم و دموکراسی قطره‌چکونی از بالا بود، برای اصلاحات وارد شدن. اما در سال 65 و 66 که من به عنوان شاهد اینجا دارم حرف میزنم، دورانی از سرکوب سیستماتیک بر سر برچیده شدن سفره‌های جمعی ورزش جمعی در پست ریاست زندان رو عهده‌دار میشن. میدونیم خشن‌ترین چهره‌های امنیتی زندان مثل شیخ مقیسه، یعنی همین ناصریان معروف، و داوود لشکری از زیر دستان او و تحت آمرینش بودن. مواردی از بازجویی شخصی از زندان گوهرداشت رو میتونم به شهادت بنشینم ایشون خودشون داشتن. و در دورانی توأمن ریاست دو زندان مهم و مخوف تهران، اوین و گوهردشت، عهده‌دار بودن. بعد از دورانی به جهت اهمیت زندان اوین قبل از کشتار همه کشی 67 تنها به ریاست زندان اوین بسنده میکنن. الان هم به گمان من سخنشون و اون چیزی که دارن در کلاب میگن چیز خیلی زیادی بر حوزه دانستهای ما اضافه نمیکنن. یعنی آنچه که پیشتر آیت الله منتظری در خاطراتشون واکاوی کردن در مورد نقص اصلی و تاکید بر حضور و وجود پررنگ خمینی، باز هم آقایان پور محمدی، فلاحیان و رئیسی گفتن که ما فرمان ولی فقیه رو اجرا میکردیم.
اشاره کردید که صحبتهای ایشون به نوعی تکراری هست، یعنی قبلا از سوی کسان دیگه، آیت الله منتظری یا کسان دیگه عنوان شده. اما با توجه به جایگاهی که ایشون داشتن، با توجه به اینکه خب جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده این مسائل مربوط دهه 60، اعدام‌های دست جمعی، همه اونها رو یا در سکوت بگذاره یا انکار بکنه یا تحریف بکنه، نمونش در دادگاه سوئد حمید نوری هم همون خط سیاست و جمهوری اسلامی رو جلو رفت، الان با توجه به جایگاهی که داشته فکر می‌کنید اهمیت نداره صحبت‌های ایشون، یا چه اهمیتی داره؟ حتی اگر اگر اون چیزهای تکراری رو بیان بکنه به رسمیت بخشیدن به اون صحبت‌ها نیست؟
بی تردید باید این فرصت داده بشه که ایشون و امثال ایشون بیان حرفاشون رو بزنن و بی تردید این در مجموع در واقع گفته هایشون تأییدی است بر آنچه که گذشته است. اما ایشون از زاویه در واقع دفاع از یک خط سیاسی و حکومتی، نخستون که بخشی از حاکمیت رو مبرا میکنن از آنچه که در حقیقت گذشته، بخشی رو جدا میکنن از جمله آقای میرحسین موسوی رو و به یک معنا خودشون رو، حالا که ساختار قدرت در حکومت اسلامی از بدو به تولد بر مبنای حذف و سرکوب کلید زده شده و پیگیری شده، نقد جنایت حکومت اسلامی تنها با نفی تمامیت اون میسر هستش. بی تردید باید این فرصت به ایشون و امثالشون داده بشه که حرفاشون رو بزنن، گفته بشه تا ما بتونیم در واقع این پازل رو هرچه بیشتر تکمیل بکنیم. در واقع ایشون بسیاری از آن چیزهایی رو که میتونستن پرده بردارن رو تا این لحظه در حقیقت به یک معنا بر بخش‌های بسیار پر اهمیت لاپوشونی کرد.
آقای اصلانی، الان چرا تو این مقطع ایشون داره در مورد اعدام‌های دهه 60 حرف میزنه، در اون مورد به حالا زعم خودش افشاگری میکنه، به گفته شما چیز جدیدی نمیگه، ولی چرا این اتفاق داره میفته الان؟
بخشی از اون رو میبایستی که در جنگ قدرت دید. مثلا ایشون در صحبت‌هاشون به یک معنا رئیسی رو که در واقع یکی از اعضای اصلی هیئت مرگ بودن رو زیر ضرب میگیره، تلاش میکنه با اون خط سیاسی که پیروش هست، اون خط سیاسی رو که حاملش هست، بخشی از نظام رو، یعنی به ویژه آقای میرحسین موسوی و به یک معنا خودشون رو از زیر ضرب بکشن بیرون، تنزل میده نقش خودش رو به عنوان یک کارمند عادی و کسی که از خیلی از امور مطلع نبوده. آقای مصطفی پور محمدی، یکی از اعضای اصلی هیئت مرگ در تابستان 67، بر مبنای گزارش مدیریت زندان با زندانیانی که مقابل دادگاه مقابل هیئت مرگ قرار میگرفتن برخورد میکردن، مدیریت زندان در رأسش آقای سید حسین مرتضوی بودند. مطلقا در این موارد ایشون سکوت میکنن و نمیگن. ما باید اجازه بدیم که اینها حرفشون رو بزنن تا بلکه ما بتونیم نور بیشتری بر تاریک خانه کلیت نظام اسلامی به ویژه نظام زندان اسلامی بتابونیم.
شما تجربه شخصی هم دارید، در کتابتون هم اشاره کردید با آقای مرتضوی، حسین مرتضوی مواجه شدید، ممکن از این تجربه به ما بگید؟
در سال 66 بود که ماه رمضان در فصل گرما بود، ما و تعدادی از مجاهدین که در یک بند بودیم، خب مجاهدین به دلیل اینکه روزه میگرفتن اینها مشکل سر غذا نداشتن، اما اینها غذا رو وقتی میدادن به داخل بند، ما میبایستیم که غذا رو نگه داریم برای مثلا فردامون نگه میداریم، چون اونا دو وعده غذا میدادن، وعده افطار و سحری رو. یک حرکت اعتراضی صورت گرفت که ما غذای گرم میخوایم و این غذا فاسد میشه و این غذا رو باید ببرین شما گرم کنید به افطار به ما بدید، منجر به اعتصاب غذای منصوبین به جریان چپ شد در زندان گوهردشت. 13 روز تصور میکنم که این ادامه داشت. روز 17 آقای مرتضوی رو من برای اولین بار اونجا با لباس روحانی دیدم، که با لباس روحانی اومدن، با لباس سیدی در واقع اومدن، با خشونت کلامی گفتش که شما 2 مونده به زحمت خوردن حضرت علی از من غذای گرم میخواین. به پاسداری که در واقع کنار دستش بود گفتش که هر کی غذای گرم میخواد اسمش رو بنویسه، یادداشت کنه، بده بیرون که ما از فردا بهش غذای گرم بدیم. در واقع به یک معنا توپ رو به زمین زندانیان چپ میانداخت. جدای از این، در سال 66 در برچیدن ورزش جمعی و سفره‌های جمعی و سرکوب شدید زندانیان که حتی منجر به از دست رفتن چشم یکی از زندانیان مجاهد شد، نقش اصلی داشتن در اون چرخه سرکوب. ایشون با یک همچین پیشینه‌ای و با یک در واقع وضعیتی اینگونه در ساخت نظام زندان اسلامی هستش که ما می‌بایستی که در واقع مکس بکنیم بر این پیشینه.
صدای مهدی اصلانی از جان به در بردگان اعدام‌های تابستان 67 را می‌شنیدید. می‌رسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.